واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در صحیح و اعم به اینجا رسید که مرحوم آقای آخوند با اشکالاتی که به ادله صحیحی ها کردند و ذکر ادله صحیحی ها نتیجتاً می توانیم آقای آخوند را در زمره صحیحی ها حساب کنیم. در بحث صحیح و اعم دو سه تا مسئله باقی مونده که این بحث را به پایان برسانند. بحث اول این است که تا به حال بحث ما در صحیح و اعم راجع به الفاظ عبادات بود، یعنی این نزاع که آیا الفاظ عبادات اسم برای خصوص صحیح هند عبادت صحیحه یا اسم برای اعم از صحیح و فاسد، این نزاع بر مدار الفاظ عبادات دور می زد. اما حالا سوال اینه آیا در الفاظ معاملات مثل بیع، نکاح، معاملات به معنای اعم، اونجا هم این نزاع جریان داره یا نداره؟ یعنی در مسئله لفظ بیع هم ما می توانیم بحث کنیم لفظ بیع اسم برای خصوص بیع صحیحه یا نه اسم برای اعم از بیع صحیح و بیع فاسد. امر اول متکفل این بحث است که اون نزاع اینجا هم در الفاظ معاملات جریان داره یا نداره. اولا الفاظ معاملات دارای حقیقت شرعیه نیست، الفاظ عبادات درشون حقیقت شرعیه متصور بود. میشد گفت عبادات معانی مخترعه شرعیه هستند و لذا این بحث بود که حالا این الفاظ توسط شارع وضع شدن به وضع تعیینی یا وضع تعینی. البته اگه خاطرتون باشه اونجا عرض کردیم الزاماً طبق نظر آقای آخوند فقط قائلین به حقیقت شرعیه نیستند که میتوانند در بحث صحیح و اعم شرکت کنند، منکرین حقیقت شرعیه، حتی ابوبکر باقلانی هم میتوانست در نزاع صحیحی و اعمی حضور داشته باشد. لذا این مسئله که در الفاظ معاملات حقیقت شرعی نیست، هیچ مانعی برای حضور در این میدان برای الفاظ معاملات نیست، چون بحث صحیح و اعمی به بحث حقیقت شرعی گره نخورده. این نکته اول، که پس الفاظ معاملات از حیث این که حقیقت شرعی نیستند مشکلی برای این که این نزاع در اونها واقع بشود وجود ندارد. پس این یک مانع محتملی بود که با این بیان از بین رفت. مسئله دیگر که باز دقیقاً به نتیجه بحث کمک میکنه این است که الفاظ معاملات باید ببینیم اسم برای اسبابند یا اسم برای مسببات. منظور از این که میگیم لفظ بیع اسم برای اسبابه یا اسم برای مسبباته یعنی چه؟ منظور از سبب همون ایجاب و قبوله، همون بعتو و اشتریتوست، همون بعتو و قبلتوست. در بی یا هر معامله ای ما یه سبب داریم یه مسبب. سبب همون عقده، همون ایجاب و قبوله، همون بعتو و قبلتویست که بایع و مشتری میگویند. مسبب اون چیزیست که بعد از این ایجاب و قبول حاصل میشود. بعد از بعتو و قبلتو چه چیزی حاصل میشه؟ ملکیت. یه امر اعتباری حادث میشه. درسته درخت و پنجره و در ایجاد نمیشه، یه امر اعتباری حادث میشه و اون ملکیته. به این چیزی که در اثر عقد ایجاد میشود میگن مسبب. لذا شنیدید میگن بیع سببی بیع مسببی. سبب وقتی میگن منظور اون عقده، اونه که سبب این نقل و انتقال و ملکیت میشه. به خود این ملکیت حاصله میگن مسبب. حالا بحث اینه وقتی ما میگوییم بیع، این لفظ بیع اسم برای خصوص سببه، وقتی ما میگیم بیع یعنی عقد، وقتی میگیم بیع یعنی این ایجاب و قبول، یا نه بیع اسم برای مسبب است، اسم برای ملکیت است. و کذالک در مورد نکاح، آیا نکاح اسم برای خصوص این عقد انکحتو و قبلتوست؟ اسم برای این عقد، اسم برای این سببه، یا نکاح اسم است برای مسبب که عبارت است از زوجیت؟ خب این بحث در الفاظ معاملات هست که الفاظ معاملات اسم برای اسبابن یا اسم برای مسببات. وقتی میگیم بیع و نکاح منظورمون عقده یا ملکیت و زوجیت.
اگر ما قائل شدیم الفاظ معاملات اسم برای مسبب است، بیع اسم برای ملکیت است، نکاح اسم برای زوجیت است، اینجا دیگه نزاع صحیحی و عمی معنا نداره. برای اینکه این مسببات امرشون دائر است بین وجود و عدم، نه صحت و فساد. ملکیت یا هست یا نیست، زوجیت یا هست یا نیست. دیگه ما ملکیت فاسده و صحیحه نداریم تا بیایم بحث کنیم آیا لفظ بی وضع شده برای ملکیت صحیحه یا برای اعم از ملکیت صحیحه و فاسد، یا در مورد نکاح بحث کنیم لفظ نکاح وضع شده برای خصوص نکاح صحیحه یا اعم از صحیحه و فاسده. اینا فرمودی؟ پس اگر کسی آمد گفت الفاظ معاملات اسم برای مسبباته، دیگه لا مجال لهذا النزاع فی، نزاع صحیحی و عمی دیگه در اون معنا نداره. اما اگر آمدیم گفتیم نه، الفاظ عباد، الفاظ معاملات اسم برای اسبابن، وقتی ما میگیم بی یعنی عقد، یعنی ایجاب و قبول، یعنی این بی تو و قبل تو، اینجا اون وقت لنزاع فیه مجال، نزاع صحیحی و اهمی درش راه داره. چرا؟ چون میتونیم بگیم این بحث رو بکنیم آیا لفظ بی اسم برای خصوص عقد صحیح، سبب صحیح، سبب مؤثر، یا نه لفظ بی اسم است برای اعم از سبب صحیح و سبب فاسد، عقد صحیح و عقد فاسد، جا برای این نزاع وجود داره. پس دو نکته ما عرض کردیم. یک، صورت مسئله را اول عرض کنیم. صورت مسئله این بود آیا نزاع صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات جریان دارد یا ندارد. دو نکته را عرض کردیم. یک، این که در الفاظ معاملات حقیقت شرعیه نیست و این هیچ مانعی برای جریان نزاع ایجاد نمی کنه. نکته دوم، در الفاظ معاملات اگر قائل شدیم که اسم برای اسبابند مانعی برای نزاع نیست، اما اگر گفتیم اسم برای مسبباتند، اینجا جایی برای این نزاع وجود نداره. حالا پس اولا امکان نزاع رو در الفاظ معاملات مطرح کرد. حالا سوال اینه آیا در این مسئله مثل الفاظ عبادات صحیحی بشیم یا اعمی؟ آقای آخوند می‌فرماد اینجا هم حق این است که الفاظ معاملات اسم برای خصوص صحیح، یعنی وقتی ما میگیم بی
استعمالش در عقد مؤثر ایجاب و قبول صحیح حقیقته، اگر در عقد فاسدم استعمال بشه اون استعمال استعمال مجازی است. یعنی الفاظ معاملات درست شدن، وضع شدن، جعل شدن برای اسباب صحیحه، عقد صحیح. اگه کسی مثلا آمد گفت بیعتو بین ایجاب و قبول 10 دقیقه فاصله انداخت، این ایجاب و قبول، ایجاب و قبول مؤثر در ملکیت نیست، این سبب سبب فاسده. اطلاق بیع بر این سبب و بر این عقد حقیقی نیست، اطلاقش و استعمالش استعمال مجازی. این عرض به حضور شما نکته ای که اینجا ابتداءً مرحوم آقای آخوند فرمودن. خب حالا سؤال اصلی این است که شما میگویید الفاظ معاملات وضع شده برای خصوص اسباب صحیح. سوال اینه صحیح عند العرف یا صحیح عند الشارع؟ در الفاظ عبادات ما مشکلی نداشتیم، پای عرف در کار نبود، ملاک صحت شارع بود. اما اینجا بی که یک مفهوم عرفیه، خود شما گفتید حقیقت شرعیه نداره و نیست، آیا اگر ما ادعا کردیم بی برای عقد صحیح و سبب مؤثر در ملکیت جعل شده، مؤثر سر عند الشارع یا مؤثر عند العرف؟ ایشون می‌فرماید که صحت عند العرف و الشارع، معنای صحت عند العرف و الشارع یکیست، فرقی نداره، هر دو بیع را اینجور معنا میکنن، هو سبب المؤثر فی الملکیه. هم عرف میگه بیع عبارت هست از سببی که در ملکیت مؤثره، سببی که موجب ملکیت میشه، هم شرع این حرفو میزنه، شرع هم میگه بیع یعنی عقدی که موجب ملکیت هست. ممکن است سوال کنید که خب اگر هر دو هم عرف و هم شرع یه معنا از عرض به حضور شما صحت و سبب صحیح ارائه میدن، پس چرا بین شرع و عرف اختلاف؟ بیع ربوی را عرف مؤثر در ملکیت میداند، شرع سبب مؤثر در ملکیت نمیدانی. مرحوم آقای آخوند میفرماید اختلاف بین شرع و عرف در معنا و مفهوم بیع صحیح نیست، اختلاف در مصادیق. یعنی مثلا عرف بیع ربوی را از مصادیق سبب مؤثر در ملکیت میداند، شرع این را از اسباب مؤثره در ملکیت نمیداند.
هر دو یه معنا دارن. هر دو میگن بی هو سبب المؤثر فی الملکیه، العقد المؤثر فی الملکیه، ایجاب و قبولی که سبب ملکیت بشه. هر دو همینو میگن. اما اختلاف در چیه؟ اختلاف در مصادیقه. بیع ربوی را عرف میگه از مصادیق سبب مؤثر هست، شرع میگه پس هیچ معنی وجود نداره. معنای سبب مؤثر و صحیح هم معلوم شد. ایجاب و قبول دارای شرایط کامل.
ایجاب و قبول چیه؟
همون سبب مؤثر. ما اصلا در مقام تعریف نیستیم که، ما نمیخوایم تعریف کنیم. خب میگیم بی برای چی وضع شده؟ ما میگیم لفظ بی وضع شده برای اسباب، برای این بی تو و قبل تو، برای این عقد و این عقد مرکب از ایجاب و قبول. یعنی این اسمش بیعه نه ملکیت. اینو ما بهش میگیم بیع.
خب قبولش مؤثر باشه در ملکیت.
خیلی خوب.
خب قبول ما مؤثره.
یعنی
اسباب مؤثره. چون همه اسباب
تو مؤثر در ملکیت نیستن. نه دیگه، ما میگیم اسباب مؤثر در ملکیت.
ولی مؤثر چیزی رو اعلام کنیم.
برای شرایط گذاشتیم سبب مؤثر اونیست که صیغه بی باشه، به ماضی باشه، بین او و قبول فاصله نشه. نه عرف هم میگم عرف نه اونو نمیگه، ولی میگه بالغ باشه. توجه داری؟ میگه نمیدونم به اصطلاح تقریبا چرا نه در عرف هم با بچه معامله نمی کنن. امی الان یه کسی بره بچه بره معامله کنه، میگه برو بچه برو بزرگتر تو برد و بیاد. حالا اون بله عرف در مورد سبی مراهق یعنی نزدیک بلوغ با مسامحه برخورد میکنه، ولی بچه غیر ممیز و عرف هم بگه اصلا با شرع هم کار نداره، هر جا بره میگه برو بزرگتر تو برد و بیاد. توجه دارید؟ یا مثلا فکرسی به تو بگه قصد شوخی داشته باشه، عرف اینو سبب مؤثر میدونه. در بسیاری از شرایط عرف و شرع با هم یکسان نگاه میکنن. عمده این سبب مؤثر در ملکیت رو بهش میگن سبب صحیح. سبب صحیح یعنی سببی که در ملکیت مؤثر. حالا اون چه ویژگی هایی داره؟ بله یه اختلافاتی با هم دارن. ببینید بقیه اموران الابل ان اسام المعاملات امکانت موضوعتا للمسببات. اسامی معاملات اگر وضع برای مسببات شده باشن، مسببات یعنی مثل ملکیت، زوجیت، اون چیزی که به سبب ایجاب و قبول حاصل میشه، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعتا للصحیحه او الاعم، اصلا جایی برای این نزاع وجود نداره. چرا؟ لعدم اتصافها بهما، لعدم اتصاف این مسببات بهما یعنی به صحت و فساد. نمیتونیم بگیم ملکیت صحیحه یا ملکیت فاسده، بلکه میگیم یا ملکیت هست یا این مالک شده یا نشده. نمیتونیم بگیم مالک شده منتها فاسدن مالک شده، اینو نمیتونیم بگیم کمال آیخ با. بل بالوجود تارتن و بالعدم اخرى. این مسببات میتونن متصف بشن به بودن و نبودن، نه به صحیح و فاسد. اینا فرمودی؟ و اما این کانت موضوعتن للاسباب، اگر موضوع برای اسباب باشن، منظور از اسباب چیه؟ خود ایجاب و قبول، اون عقد، اون بعت و قبل تو، فلنزاع فیه مجالا. نزاع در این مسئله، در این که این اسامی موضوع هم یا نیستن، موضوع برای صحیحن یا عام مجال هست. خب اولا اصل امکان این نزاع رو در الفاظ معاملات تصویر کردن. عرض کردم مخصوصا این که ما اصلا در الفاظ معاملات قائل به حقیقت شرعی هم نیستیم، اونم گفتیم هیچ نقشی در این نزاع نداره. الفاظ معاملات حقیقت شرعی ندارن چون معانی سابقه دارن، مخترع و مستحدث نیست. حالا لکن نهو لا یبعد دعوا کونها موضوعتا للصحیحه ایزن. ایزن یعنی همانطوری که در الفاظ معاملات ما قائل به صحیح بودیم، اینجا هم صحیحی می شویم. در الفاظ عبادات صحیحی بودیم، در الفاظ معاملات هم صحیح می شویم. یعنی چی؟ تفسیر صحیحی بودن چیه اینجا؟ در الفاظ عبادات می گفتیم الفاظ عبادات وضع شدن برای خصوص عبادت صحیح، یعنی تام الاجزاء و شرائط. اینجا چی؟ میگیم لفظ بیع وضع شده برای خصوص بیع صحیح. بیعم منظور ملکیت نبود، منظور از بیع عقد و سبب. لذا میگه و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر کذا. موضوع له الفاظ معاملات اینجوری است، عقد مؤثر لاثر کذا. عقد مثلا بی میشه عقد مؤثر للملکیه، نکاح میشه عقد مؤثر للزوجیه. کل عقد هر اثر خاصه خودش را ایجاد میکنه. شرعن و عرفن صحت فقط از نظر شرع نمیگیم، مؤثر عند الشرع نه، مؤثر مطلقا هو سبب المؤثر. این قلت که آقا مواردی بین شرع و عرف اختلافه، یه چیزایی رو عرف سبب مؤثر میداند، شرع سبب مؤثر نمیدانه. میگه ول اختلاف بین الشرع و العرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقل، در آنچه که در تأثیر عقل معتبره، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا. معنا و مفهوم از بزرگ شما عقد صحیح پیش اونا فرق نمی کنه، اونی که فرق داره در مصادیقه. بله الاختلاف فی المحققات و المصادیق، اختلاف در محققاته، اون چیزهایی که محقق و تحقق بخشنده این اثرند. و تخطئت الشرع العرفه فی تخیل کون العقد بدون معتبره الشارع، بدون معتبره فی تأثیرهی محققا لما هو المؤثر کما لا یخفا. می فرماید این که شرع عرف را در بعضی موارد تخطئه کرده، مثل بیع ربوی خب قبول نکرده، این در واقع در این جهته که گمان کرده که عقد بدون اون چیزی را که اعتبره و شارع او را معتبر کرده در تأثیر اون عقد، بدون او محقق اون چه که مؤثر است نیست. یعنی چی؟ یعنی شارع در واقع میگه اگر مثلا صیغه ماضی نباشه این محقق اثر نیست، عرف میگه این محقق اثر هست. در واقع شارع بعضی جاها عرف را در بعضی از شرایط و به اصطلاح چیزهایی که لازمه برای تأثیر در اون اثر تخطئه کرده. پس در مفهوم و معنا اختلاف ندارن، اختلاف در مسائل. عرف میگه زیاده این اثر رو داره، زیاده عینیه شرع میگه نداره در بیع ربوی. خب از ثانی، بله چیزا خاصی نداره، اشاره به دقت آقا این فهمم الزامن همه باید از توش انگار یه چیزی در بیاد. عرض به حضور شما از ثانی، بحث بعدی خوب عنایت بفرمایید در این است که ما گفتیم یکی از ثمرات نزاع صحیحی و عمی رجوع به اطلاقات بنابر قول به عمی و عدم جواز رجوع به اطلاقات بنابر قول صحیح. یادتون هست که در الفاظ عبادات ثمره نزاع را این قرار دادیم که اگر دست ما از دلیل لفظی ببخشید، اگر به اصطلاح در جایی شک کردیم در جزئیت یا شرطیت چیزی، آیا سوره برای نماز جزئیت دارد یا ندارد؟ گفتیم صحیحی نمیتوانه به اطلاق رجوع کنه، به اقیم الصلاة رجوع کنه، بگه اینجا سوره جزئیت نداره. چرا؟ برای اینکه شک او در جزئیت یا شرطیت چیزی در واقع شک در محصله، شک در تحقق عنوانه، چون او لفظ عبادت را برای خصوص صحیح موضوع می داند. اگر در جایی یه جزئی را شک داره که آیا در نماز دخالت داره یا نه، یعنی در واقع شک در تحقق عنوان نماز دارد، و در جاهایی که شک در تحقق عنوان باشه جای اصالت الاطلاق. اما اعمی ها این مشکل رو نداشتن، میتونستن به اطلاقات رجوع کنن. حالا آیا اون ثمره در نزاع در الفاظ معاملات هم جاریست یا نه؟ آقای آخون میفرماید خیر، صحیحی در الفاظ معاملات میتواند به اطلاقات رجوع کنه برخلاف الفاظ عبادات. یعنی چی؟ یعنی مثلا بنده مواجه شدم با یک شرطی، با یک جزئی شک دارم این شرطیت دارد در تأثیر سبب، عربیت، مازویت در تأثیر سبب در ملکیت مؤثر یا نه. یعنی عقد اگر بخواد موجب ملکیت بشه، اگر بخواد موجب زوجیت بشه، اگر بخواد سبب مؤثر باشه، حتما باید عربی باشه، ماضی باشه. من شک بکنم، اگر شک کردم ولو قائلم که لفظ بی وضع شده برای خصوص صحیح، برای سبب مؤثر، ولو این عقیده رو دارم، در شک در شرطیت یا جزئیت چیزی در این سبب به اصالت الاطلاق میتونم رجوع کنم برخلاف الفاظ عبادات. چرا؟ مرحوم آقای آخوند دو دلیل ذکر میکنه. دلیل اول این که وقتی در لسان شرع
و در ادله شرعیه دلیلی وارد میشه که حکمی را یا اثری را برای یک مفهوم عرفی بار میکنه، مثل بیع، مثل نکاح. منظور از این بیع و نکاح و سایر این عناوین در لسان شرع همون معنا و مفهوم عرفی است. شارع یه معنای جدا و جدیدی برای خودش اختراع نکرد. شارع از همین رویه پیروی کرده. وقتی میگه بیع، وقتی میگه نکاح، مرادش همین چیزیست که در عرف به او بیع و نکاح. خب پس احکام شرعی رفته رو این موضوعاتی که در عرف یه معنا و مفهومی داره. اگر قرار بود شارع دائره این مفهوم عرفی را بخواد تنگتر کنه یا گشادتر کنه، باید در مقام بیان یه قیدی کنار این می آورد. اما وقتی هیچ قیدی نمیاره، وقتی همون مفهوم رو داره ذکر میکنه بدون این که یک قیدی کنار او بگذارد، این نشون میده همون معنای عرفی مد نظرش. پس اگر ما شک در جزئیت یا شرطیت چیزی بکنیم، به اطلاق کلام میتونیم اخذ کنیم، کما اینکه به اصطلاح در همه موارد عرف همین کار رو میکنه. شارع وقتی میاد این مفاهیم عرفی رو امضا میکنه، معناش اینه همان چیزهایی که از نظر عرف در صحت بی دخیله، از نظر منم همونها دخیله. یعنی قید اضافه، شرط اضافه ای دیگه نیست. پس به اطلاق مثلا احل الله البی میشه تمثل، دیگه شکی در مؤثر نیست، چون عنوانی عنوان شرعی نیست. این دلیل اول. یه دلیل دیگری هم که آقای آخوند این دلیل رو دیگه ذکر نکردن، اینجا وجود داره، که این دلیل دومم بد نیست، و اون این که اگر ما در مثل احل الله البیع، اگر بیع را بخوایم بگیم مراد بیع شرعی است نه بیع عرفی، اینجا تحصیل حاصل لازم میاد. چرا؟ چون احل الله البیع یعنی خدا بیع شرعی را امضا کرد، یعنی اول بیع شرعی را ایجاد کرده، بعد میگه من اون را امضا میکنم. این که تحصیل حاصله دیگه، نیازی به امضاء بیع شرعی نیست. اگر بخواد احل الله البیع درست باشه، تحصیل حاصل نباشه، باید بگه من امضا میکنم، خدا امضا میکند بیع عرفی را، همانی را که عرف به او میگن بیع. پس مجموعاً به این دو دلیل میفرماید صحیحی ها در الفاظ معاملات، یعنی کسانی که قائل به صحیحی هستن در الفاظ معاملات، اینها هم مثل عمی ها میتوانند به اطلاقات تمسک. ببینید از ثانی
ان کون الفاظ معاملات اسامی لصحیحه، این که الفاظ معاملات اسم برای صحیحه، لا یوجب اجمالها، موجب اجمال این الفاظ معاملات نمیشه. که الفاظ عبادات کی لا یصح التمسک به اطلاقها، که تمسک به اطلاق الفاظ معاملات عند الشک فی اعتبار شیئن، وقتی که ما شک میکنیم در اعتبار چیزی، حالا یا به عنوان شرطیت یا به عنوان جزئیت، شک در اعتبار چیزی، در چی؟ اعتبار شیئی در چی؟ فی تأثیرها، در تأثیر این الفاظ شرعن، آیا شرعن این جزء، این شرط در تأثیر این دخالت داره یا نداره؟ در الفاظ عبادات آیا سوره در تأثیر صلات، در تحقق صلات صحیح مؤثره یا نه؟ اونجا میگفتیم لفظ مجمل میشه دیگه، به اطلاقش نمیشه تمسک کرد، چون شک در تحقق عنوانه. اما اینجا چی؟ در الفاظ معاملات نه، به اطلاق میشه تمسک کرد. و ذالک، ذالک یعنی این که گفتن کون الالفاظ فلان لا یوجب و اجمالها، و این که تمسک به اطلاق صحیح نیست، نه صحیحه، لأن اطلاقها یعنی اطلاق این الفاظ معاملات، لو کان مسوقا فی مقام البیان، اگر در مقام بیان درست شده باشه، ينزل على ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف، اون چیزی را که در نزد عرف مؤثره در نزد شارع هم همون مؤثره. ولم يعتبر في تاثيره، در تاثیر این مؤثر اعتبار نشده، اندهو یعنی عند الشارع، غیر معتوب رفی، غیر اون چیزی که اعتبار شده فیه، در این مؤثر، اندهم اند العرف، یعنی پیش شارع شرط و قید و جزئی جدای از اونی که پیش عرف معتبره چیز زائدی معتبر نیست. اگر هم باشه گفت بله، اگه یه چیز اضافه مد نظرش باشه، مثلا اینکه بین عوض معوض زیاده عینیه نباید باشه، یک کیلو طلا مقابل 1.5 کیلو طلا، اگر بود باید میگفت، اگر کلامشو داره میگه، در مقام بیانم هست، هیچی هم نیورده، معلوم میشه پس تمام اون چی که اندل عرف مؤثره اند شارع هم همون مؤثر. کما ینزل یا ینزل علیه اطلاق و کلام غیره، اطلاق کلام غیر شارع هم نازل میشه بر همین. ببینم اگر عرف یه حرفی بزنه هیچ قیدی نیاره، یک متکلمی بیاد بگه مثلا برای من نون بیار، هیچ قیدی هم نیاره، خب نون همونی که تو مردم بهش میگن نون دیگه، متفاهم همینه دیگه. حیثو انه منهم، حیثو ان الشارع من العرف، ولو اعتبر فی تأثیره، اگر معتبر بود، یا ولو اعتبر فی تأثیرهی ما شک فی اعتباره، اگر معتبر بود فی تأثیر این چیزی که شک در اعتبار او دارد، الان شک داره عربیت دخالت داره یا نداره، اگر عربیت دخالت داشت کان علیه البیان و نسب القرینه علیه، بر این اعتبار، علیه یعنی علی هذا اعتبار، اگر عربیت دخالت داشت شارع باید اونو میگفت، بیان میکرد، قرینه بر اعتبار عربیت میآورد. و حیث لم ینسب، حالا که قرینه نیورده، بان عدم اعتباره عنده ایذن، اینجا ظهره عدم اعتبار این شی، اون ما شکه عند الشارعه ایزن اندهو یعنی اند شارع. این مجموعه دلیل اول که خلاصه شارع هم از رویه اغلا پیروی میکنه. اغلا و عرف وقتی کلامی رو میگن مفهومی رو میارن، قرینه ای بر خلافش نمیارن، همونی که همه میفهمن بلاک قرار میگیره. شارع هم وقتی میگه احل الله البیع یعنی همون بیع عرفی، اگه منظورش یه چیز دیگه بود، یه قید دیگری بود، باید کنارش میوم. یه دلیل دیگه هم که عرض کردم آقای آخوند نگفتن این است که خب اگر مراد از این بیع در احل الله البیع بیع شرعی باشه، تحصیل حاصل لازم و لذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات. لذا آیون با این که در الفاظ معاملات صحیحیان، اما به اطلاق تمسک میکنن و لذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات. این همه موارد پیش میاد، شک میکنن در جزئیت و شرطیت، به اطلاق تمسک، به احل الله البیع. تو این کتاب مکاسب ببینید چقدر شیخ استناد کرده، برای میگه اطلاق احل الله البیع اینه که این شرط نباشه. مع ذهاب هم الى کون الفاظها موضوعا للصحیحه، علاوه با اینکه اینها قائلن به اینکه الفاظ معاملات وضع برای صحیح، با اینکه صحیحن تمسک به اطلاق میکنن. این فرق مسئله معاملات با عبادات. نعم، این حالا یه نکته‌ای داره که باید شنبه انشاءالله هست.